آقای شهدای عزیزم، اگر ممکنه تصویرتون رو و به اشتراک بگذارید، میخوام ببینم که یه مقداری سوالی برای خود من پیش اومده با توجه به اینکه این قسمت رو توی چندان توضیح ندادید، شاید من کمتر اسناد رو غور و بررسی کرده باشم، اما وقتی شما صحبت از گذار میکنید جالب هست که گذار به دموکراسی هست، درست میگم؟ یعنی کامل شورای گذار به دموکراسی، این در واقع اسم رسمیشه، قاعدتا این باید باشه. جالب اینجاست که سخنگوی شورا و یکی از اعضای هیئت دبیران جزء کسانی است که در واقع هویت سیاسی خودشو مشروطه بیان میکنه و درست هم هست، یعنی به هر حال خودتو به عنوان مشروطه خواه قلمداد میکنه. آیا معنی این اینه که ایشون هویت سیاسیشو در گذار به عنوان یک دموکراسی خواه شرکت میکنه در، و یا به عبارتی که اینجوری بگم، به عبارتی که سوال رو اینجوری مطرح کنم، آیا شورای مدیریت گذار کار گذار به دموکراسی رو انجام میده و یا فقط گذار از این حکومت؟ یعنی در واقع اون آخرشو یک مقداری ناتمام میگذاره. میکروفون در اختیار شما، بفرمایید. این سوال اول من هست، بفرمایید.
سوال شما به طور مشخص متوجه آقای شهریار آهی است که ما بونو به عنوان سخنگوی شورا انتخاب کردیم. اولا این انتخاب ها در شورای مدیریت گذار همش دوره‌ای هست و خواهد چرخید، انتخابات هست و به هر حال هیچ کسی مادام العمر نخواهد بود، خوشبختانه، و امیدوارم ما هم نباشیم در پستی. اینی که ایشون در حقیقت گرایشات مشروطه خواهی دارن برای همه کس روشن هست. من اینا اینجا این توضیح رو بدم. سوال شما به طور مشخص به این مفهوم نیست که آیا ایشون فقط میتونن در گذار به دموکراسی شرکت کنن و یا گذر از این حکومت. ببین، ما گذر رو در حقیقت در دو فاز میبینیم. ابتدا به ساکن از لحظه ایست که در حقیقت ما فعلا میتونیم با یک تجمیع و بسیج عمومی همه توان خروجی توان ایرانیان آزاده رو که در اون چهار شرط اصلی میگنجن که بهتون گفتم، باز تکرار میکنم، تمامیت عبور نظام، تمامیت ارضی، باور به دموکراسی پارلمانی و بعد هم در حقیقت باورمندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه این ایرانیان میتونن در این مقطع همراه ما باشند. از زمانی که حکومت زیر پاش خالی میشه، به هر حال فروپاشی صورت میگیره، مرحله بعد گذار شروع میشه که گذار به دموکراسی است. البته در همین مرحله اول هم شما در تمام سازوکارهایی داری تمرین دموکراسی خواهید کرد. بذارید من اینو اینجا با صراحت خدمتتون بگم. همه ما فرزندان یک جامعه استبداد زده هستیم. باور نکنید و من اعتقاد ندارم آقای بدیع گرامی که ما چپ‌ها آدمای دموکراتی هستیم یا بودیم. تعلق به هیچ جریان سیاسی الزاماً آدم‌ها رو نه دموکرات می‌کنه نه غیر دموکرات و دیکتاتور. دموکراسی یک منش هست و یک باور هست در جهان امروز. این رو شما ذاتی نکنید. متوجه هستید؟ ما در اروپا شامل شاهد احزابی هستیم که به هر حال مشروطه هم، مثلا کشورهای مثل سوئد، مثل هلند، که اینا به هر حال دموکراسی رو به خوبی توی خودشون داشتن. من نمیخوام مقوله رو باز بکنم، ولی من خواهشی دارم، اونم اینه شورای گذار در این قسمت اول کار خودش روی یک ائتلاف ملی داره تاکید میکنه. ایران نه تنها مال جمهوری خواهاست، نه تنها مال مشروطه خواهاست، نه مال فدرالیساست، نه مال کمونیستاست، نه مال مجاهدین، مال همه ایرانی هاست. ایرانی که ما ازش صحبت میکنیم ایرانی هست که همه اشتباهات و خوبیای ما رو در خودش خواهد داشت. شما اگر مجلسی در ایران آینده داشته باشید نمیتونید حذف بکنید کسی رو. حذف به معنای این هست که شما دیگراندیش باید تضمین داشته باشید در جامعه. کسی که مخالف نظر من و شماست باید بتونه حرف بزنه در اون پارلمان. آیا میشه کومله رو، حزب دموکرات رو، آیا میشه حزب مشروطه رو حذف کرد؟ خب اگه ما بکنیم، از همون لحظه‌ای که حذف می‌کنیم، اولین سنگ موجی که به شما گفتم در صحبت مقدماتی، اگر دیگراندیش مخالف ما اجازه صحبت کردن نداشته باشه، از همون لحظه اول اولین سنگ بنای دیکتاتوری رو خواهیم گذاشت. بنابراین برای من در اینجا باور به هر نظر و گفتمان سیاسی به شرط پذیرش بازی و قواعد دموکراسی قابل احترامه. به این مفهوم که بنده و شما کمونیست، بنده مشروطه طلب، دیگری فدرالیست، دیگری چپ، همه مایی که به هر حال با تعلقات مختلف سیاسی میتونیم در ساختن آینده ایران با همدیگه دست داشته باشیم و حتی بعداً رقیب همدیگه بشیم در احزاب و سازمانهای خودمون در ایران دموکراتیک بتونیم رقابت بکنیم، این مردم هستن که انتخاب خواهند کرد. آنچه که شما از استبداد میگویید زمانی است که کسی حق رأی نداره، کسی که حق انتخاب نداره. ما خواهان یک جامعه مدرن هستیم. جامعه مدرن فلسفهش بر اساس اراده و اختیار و انتخاب هست. همه موضوعات رو که ما مطرح میکنیم در شورای گذار، روی کرد ما به سیاست مدرن بر اساس این سه اصل بنیادین یک جامعه مدنی شهروندی: اراده، اختیار و انتخاب. اگر ما این رو بتونیم فراهم بکنیم، اون وقت همه افکار نه به شکل امروزی به قول شما به چماق تبدیل میشن، بلکه به اندیشه تبدیل میشن. شما با اندیشه مخالف خیلی خوب میتونید، من دست هر مخالفی رو میبوسم که به خود بینون منو نقد بکن، اینو من نمیگم در حقیقت. این اگر اشتباه نکنم گفته شاعر بزرگ مجاره که من جانم را میدهم تا مخالفم بتواند حرفش رو بزند. ما باید اینو پیشه بکنیم، ما باید از حذف مخالف دست برداریم. دموکراسی در آینده ایران بدون این نمیگذره. بنابراین من توصیه نمیتونم بگم، ببخشید، در این مرحله به ویژه شمشیر رو به روی کسانی که مخالف ما هستن نباید کشید و بس. ما با افرادی روبرو هستیم، چه در چپ، چه در فدرالیستا، چه در سازمان مجاهدین، چه در کسانی که مشروطه طلب هستن، متاسفانه در سیاست فلانج هستند. علتش هم بی‌سوادیه به نظر من. مغرض هستند، خواهان حذف هستند. ما بایستی در حقیقت آن رویکردی رو به سیاست نشون بدیم که این رویکرد بتونه در حقیقت جایی برای مخالف داشته باشه. مخالف من در اندیشه آدم محترمیه، به شرطی که منطقی و بخواد از طریق پذیرش بازی دموکراسی، یعنی رقابت سالم در فضای آزاد، با من درگیر بشه. مردم انتخاب خواهند کرد. آقای شهریاری هم در حقیقت فعلا ما شورای مدیریت گذار تنهایشون نیستن. آقای مددی دبیر کل حزب دموکرات هستن توش، یکی رو داریم از دکتر کرسان خانم شرفکندی هستن. آقای شهریاری خودش جمهوری خواه میدونه. ما از احزاب چپ ایرانی یا سازمان‌های کادرهای چپ ایران که هر کدومشون مثل بنده حقیر شما حداقل 50 سال در سیاست بودن، افرادی رو داریم که چپ هستن. ما کسانی داریم که به اقتصاد لیبرال باور دارن و کسانی داریم که خانه اقتصاد دقیقاً بسته‌تر هست. همه این دوستان همه زیر یک سقف، این اون اصل قضیه است. اتفاقا ترکیب شورای مدیریت گذار میخواد آینه کوچکی از ایران باشه. شما مجاز هستید به هر حال آنچه را که خودتون تحت عنوان سامانه گذار میدونید پیش برید. ما فکر میکنیم این برای ایران فرد، برای گذر از جمهوری اسلامی، برای تمرین دموکراسی از الان تا به اون فضایی که بتونیم توش واقعا بازی دموکراسی رو انجام بدیم لازم است. بخش آقای آهی هم در همین ارتباط با هر اعتقادی دارن، ما کاری به اعتقاد فکری افراد فعلا نداریم. پذیرش اون چهار هست و پذیرش بازی و قواعد دموکراتیک. خیلی ممنونم از شما و خوشحال میشم که دوستان دیگه هم نظر خودشونو بدن تا من استفاده کنم.
فقط یه توضیح بدم در رابطه با صحبتی که کردید، حتما سوء تفاهم شد. اتفاقا وجود آقای شهریار آهی که شخصا برای ایشون احترام قائل هستم نشوندهنده این هست که همونطور که میگید به درستی شورای مدیریت گذار سعی میکند شورای از ایران، یعنی تصویری کوچک شده از ایران و نهله های مختلف فکری باشد. اصلا قطعا همونطور که گفتم، صراحتا هم اعلام کردم، بازم تکرار میکنم، حرکت شورا حرکتیست مترقی و رو به جلو، شکی درش نیست، شکی درش نیست، در این تردیدی نیست. اینکه البته من هویت خودم رو با هویت چپ تعریف نمی کنم. تمام اون چیزایی که به عنوان خطوط اصلی شورا هست مورد تایید این جانب هم هست، شکی درش نیست. و ولی من میخوام این رو عرض کنم که استبداد بعد طرفداران استبداد، من تصور نمی کنم طرفدار استبداد تو شورا باشه، چون اگه باشه دیگه خب من تصور نمی کنم. من منظورم به طور کلی از کسانی که از شورا این ایراد رو می گیرن. این رو بذارید صراحتا بیان کنم و به اصطلاح جلوگیری کنم از سوء تفاهمی که صورت گرفت. از شورا این ایراد رو میگیرند که آقا شما چطوری مثلا اولا تجدید طلبی که شما، من جوابم نسبت به اوناست که بعدم مثلا فرض کنید چرا این هست چرا اون هست، شما باید پرچم داشته باشید یا نداشته باشید. به درستی من در صحبت‌های آقای شریعت مداری و سایر یاران شورا در دبیران دیدم که در حقیقت اقدام شورا رو اقدامی در جهت بسامان کردن جنبش آزادی خواهانه میدونم، تردیدی درش نیست.
اول خسته نباشید میگم به شما یاران. از جناب شهدایی عزیز مایل بودم بدونم معیار انتخاب دوستان چی بود، یعنی بر چه اساسی در حقیقت این دوستان انتخاب شدن و مثلا دوستان دیگه که به هر حال مدعی هم هستن. ما میدونیم یه فضای مشخصی ما داریم توی اپوزیسیون، یه چهرهایی هستن که شناخته شده هستن، حالا اصلا ربطی به این نداره که مثلا مورد تایید من یا من نوعی هست یا نیست، ولی به هر حال افرادی هستن که مطرحن از طیف‌های مختلف و یا خودشون رو حداقل مدعی میدونن. بر چه معیارا و چه اساسی به حال دوستان شورای مدیریت انتخاب شدن؟ آیا با این عزیزان دیگه تماسی برقرار شد، تماسی گرفته شد یا برنامه‌ای در این رابطه هست؟ چون خب مثلا خود همین ها توی همون استارت اول میتونه مشکل ساز باشه و برخی از این عزیزان حتی ممکنه بیدلیل ولی موضع بگیرن، برای اینکه فکر میکنن مثلا بازی داده نشدن. من عذر میخوام که اینجوری صحبت میکنم، ولی به هر حال همه این مسائل رو باید در نظر گرفت دیگه. مقدار این فضای اپوزیسیون ما کمی پیچیده است، شما بهتر از من میدونین این رو. ممنون میشم اگر بدونم مثلا در همین حد.
من دو سوال در حقیقت دارم. یکی این که آیا هدف اصلی شورای گذار در حقیقت بعد از این که اعلام وجود کردن این است که در آینده سیاسی ایران به دنبال کسب قدرت سیاسی باشن؟ اگر هست برای رسیدن به این برنامه به این هدف برنامه های زیربناییشون چه هست و چطور میخوان به این هدف برسند؟ و در نهایت البته پیگیر بودیم و میدونیم برنامه های کلیشون چیه، ولی چطور رسیدنش، چگونه رسیدنش، من فکر میکنم هنوز واضح نیست. و دومی سوال اینه که از یکی از رسالت های اصلی که ما الان در سامانه دموکراسی و داد داریم و ایشون لطف کردن و تشریف آوردن، ساماندهی جنبش های مطالباتی چه در داخل و چه در خارج هست. آیا شورای مدیریت گذار، شورای گذار که اعلام موجودیت کردن، در این راستا چه برنامه‌ای دارن؟ یعنی من دوست دارم خیلی واضح و مستقیم به این سوال پاسخ بدن که ما در حقیقت جنبش های مطالباتی زیادی هم در داخل هم در خارج داریم و هر روز داره به تعدادشون هم اضافه میشه، از کمپین های اعتراضی گرفته تا جنبش هایی که رسما اعلام وجود کردن و برای مطالبات مشخص دارن تلاش و مبارزه میکنن، قربانی میدن و از این جهت هم مبارزه گسترده تر شده. شما چه برنامه‌ای برای ساماندهی و استفاده از این نیروی عظیم مطالباتی و مبارزاتی دارید؟
در کم و بیش یه مقدار نزدیک به سوال جناب نظری عزیز، آیا شورای مدیریت گذار خودش رو به عنوان یک جریان در کنار جریانات دیگه داره می‌بینه که باید هرچی بیشتر، چون من شخصا خب مثل بسیاری دوستان دیگه طرفدار این هستم که همه جریان ما هرچی تشکل بیشتر داشته باشیم به نفع جنبش آزادی خواهی هستش، هرچی همیاری و همگرایی بیشتر وجود داشته باشه قطعا به نفع جنبش آزادی خواهی هستش. این 100% من مانند بسیاری دوستان دیگه از این مسئله پشتیبانی میکنیم. منتهای مراتب سوال من اینه که آیا شورای مدیریت گذار خودش رو به عنوان سقف اصلی داره میبینه برای اینکه مثلا باقی جریانات هم بیان در کنار این جریان قرار بگیرن و گذار رو مدیریت بکنن، یا اینکه خودش رو جریانی در کنار جریانات دیگه میبینه؟ و هر کدوم یه مقدار توضیح در موردش. ممنون.
آقای شهدایی عزیز آماده اید؟
بله، آمادگی که در خدمت دوستان هستم. اگه سوالات دیگه نیست من میتونم به اینا جواب بدم اگرم ادامه میدن دوستان، چون به قول همین دوست گرامی ما آقای بهمن گفت سوالات زیادی هم مطرح نشده، ولی به هر حال اگه شما دستور بفرمایید بنده در خدمتم برای پاسخ گویی.
بفرمایید، خواهش میکنم. تصویرتون هم با ما به اشتراک بگذارید.
بله، من سعی میکنم خیلی کوتاه. فکر کنم بهمن گرامی در ابتدا پرسیدن معیار انتخاب دوستان چی بوده. پیش زمینه این یا در حقیقت پس این سوال این هستش که آیا واقعا این همه آدمای زیادی هستن در جنبش، چجوری از میان این همه آدم اینا رو انتخاب کردن؟ ببینید دوست گرامی، شورای گذار همینجوری که گفتم بیشتر از شاید یک سال تا اعلام موجودیتش مشغول همین کارا بود. ما به بیشتر از 200 نفر آدم مراجعه کردیم در جنبش سراسری یا اپوزیسیون ایران، مخالفین نظام اگر بخوام بگم، از جریانات مختلفی که هستن. خب به هر حال این نهله رو شما میشناسید، کسانی هستن که هنوز با اصلاح طلبا هستن، کسانی هستن که هنوز در حقیقت مسئله عبور از نظام یا عبور از جمهوری اسلامی یا شرایط گذار کاملا براشون در حقیقت قطعی و روشن نیست. ما با همه این دوستان تماس گرفتیم، یا شاید بگم مگر بدون اغراق این لیستش موجوده، میتونه به عنوان اسناد شورای گذار منتشر بشه. بیشتر از ما به 35 نفر مثلا زنان مبارزمون مراجعه کردیم که متاسفانه خیلی هاشون یا میگن ما مشغول کارهای جنبش زنان هستیم و یا آکادمیک و در سیاست نمیخوایم دخالت داشته باشیم. در مورد به اصطلاح آقایان هم به تمام، شاید ما لیستی داشتیم چیزی حدود 1000 نفر آدم توش بود و از میان اینا واقعا نمیتونم بگم به خیلی از جوابهای خیلی خیلی به اصطلاح همدلانه ای هم گرفتیم که ما همراه شما هستیم. نمیخوام اسم ببرم، شاید اجازه نداشته باشم، ولی من کار آکادمیکم و تحقیقم ادامه میدم و غیره. یا مثلا من فعلا منتظر هستم اعلام موجودیت بکنید ببینید چی. اگر دوستان به طور مشخص بپرسن من میتونم بگم هیچ ابایی نیست و باید روشن و شفاف برخورد کرد، ولی ما تلاشمون رو کردیم که خیلی از این دوستان رو، از خانم شیرین عبادی، از خانم مهرانگیز کار با ما بودند، پیام هم فرستادن بعدن در حقیقت، ولی گفتن خب این عرصه کار کاری نیست که من بتونم ادامه بدم، ولی من حمایت میکنم. خیلی از دوستان دیگه که به هر حال دوستان در عنوان نامآوران یا به هر حال ستاره‌های سیاست می‌شناسن مراجعه کردیم و واقعا این نبود که ما گزینشی اقدام کرده باشیم، بلکه در نهایت اونهایی که حاضر شدند معتقد بودند که ما به گذر از نظام جمهوری اسلامی باور داریم، تمامیت ارضی ایران برامون محترمه و دموکراسی رو در حقیقت اصل می‌شماریم، استقرار دموکراسی در ایران با یک دولت سکولار و اعلامی جهانی حقوق بشر. در مجموع این آدمایی که آخر سر با هم دیگه موندن از دل این پروسه در اومدن. این یک نوع مثلا پاسخ در خدمتتون. مانی شاید واقعا اینا منتشر بشه، چون همه میل ها و در حقیقت یک مثال بزنم اشکالی نداره گفتنش. من این رو آقای عبدالستار دوشکی یکی از اولین کسانی هستن که به شورای گذار تاختم عنوان مثال. بندش مدبیر تشکیلات و ارتباطات هستم. از روزی که ما این کارو شروع کردیم بنده خودم بارها در اسکایپ، واتساپ و میل با این دوست گرامی بلوچ که در کنفرانس های خیلی متعددی با ایشون بودیم تماس گرفتم. به یک میل یا تماس اسکایپی من جواب ندادم تا زمانی که برای شورای گذار، برای حتی کنفرانس اعلام موجودیت در لندن دعوتشون کردیم. اینو که بهش خدمت شما میگم برای اینکه برای خودشون نوشتم و او آنجایی هم که دعوتش کردیم بعد خواسته بود که چرا در تمام این مدت از من احوالی نپرسیدید و الان دارید میپرسید. بنده براشون نوشتم که ما در تمام این مدت دنبال شما بودیم، شما بودید که ما رو تعویض نگرفتید، الان هم دیگه نشده، تشریف بیارید اینجا، آغاز همکاریمون از کنفرانس لندن باشه. حاصل این مراسلات مکتوب به اصطلاح دوستانه این شد که ایشون نیومدن به کنفرانس و اولین کاری که کردن برای علی ما اطلاعیه دادن. ببینید من اینو میخوام بگم که متاسفانه ما یک بیماری داریم در جنبش. این بیماری حاصل چند تا مسئله است. یکی همونی که اینه که میگم خودمو جدا نمیکنم از اونا، ما یک جنبش شکست خورده هستیم با ابعاد بسیار بالا. اپوزیسیون در تمام طول این سالها در یک ماندگاری به سر برده و نتونسته خودش از این پوسته شکست جدا بکنه و متاسفانه استعداد خوبی هم برای گذر از شکستاش نداشته. همه اپوزیسیون میگم وارد جزئیات بشیم اشکالی نداره، ما علنی صحبت میکنیم. من خودم از بدون اغراق بگم با آقای بدیعی گفتم، من شاید 50 سال بیشتر از 50 سال سنم زیاد نیست اونقدر که فکر کنید، ولی واقعا با تب و تاب جنبش اومدم بودم در حقیقت. و به اضافه اون مسئله که جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها موفق بوده، ببینید خیلی از دوستان ما هنوز هم اولویت‌های واقعی جنبش ما را درک نمی‌کنن. شما ما چند تا جریان جمهوری خواهی داریم، بارها از اینا خواستیم، بارها رفتن تو اتاقای دربسته که بتونن با هم یک اعلامیه مشترک بدن یا جنبش جمهوری خواهی ایران رو تقویت بکنن. سر صندلی، سر اختلاف سلیقه هایی که واقعا به نظر من کاذب و خنده داره، نتونستن کنار هم دیگه بشینن. همین اواخر هم در اتحاد جمهوری خواهان عرفی که در واشنگتن برگزار شد، در حقیقت بخش بزرگی از اونها جدا شدن از اونها. و این تا کی میخواد ادامه پیدا میکنه؟ این در حقیقت به نظر من اپوزیسیون ما یک اپوزیسیونی است که اگر جلوی خودش رو نگیری، بهترین عامل سر ما، بهترین دلیلی که جمهوری اسلامی سر جاش مونده همین مسئله است. چرا آفریقای جنوبی تونستن زیر کنگره ملی جمع بشن؟ چرا کشورهای دیگه در شیلی تونستن این کارو بکنن؟ مثالا خیلی متعدده. و چرا ایرانیا نمیتونن؟ این روانشناسی، روانشناسی شکست خوده و روانشناسی که هر کسی قد علم میکنه بر علیش بردن میشن، یک به نظر من ناشی از این است که واقعا جمهوری خود اپوزیسیون کم استعدادی نشون داده، نتونسته بر مشکلاتش غلبه کنه. جمهوری اسلامی اینو خیلی خوب پیش برده، خیلی خوب ما رو تبدیل کرده به جزایری که به همدیگه سرگرم شدیم، به جای اینکه با اون در میافتیم با خودمون در میافتیم. این سوالم اینجا من جواب دادم. در حقیقت ما فکر میکنیم باید این رویکرد جدیدی داد، این رویکرد جدید به سیاست باید واقعا پایان بدیم به این وضعیت، پایان بدیم که در حقیقت همدیگر رو تخته بکنیم، نفی بکنیم، پشت سر همدیگه حرف بزنیم، پایان بدیم به این که در حقیقت هر کسی رو که در حقیقت حرفی میزنه اولین کاری که میکنیم مخالفت باشه با اون، پایان بدیم از این که از این فرقه های خود ساخته که به صندلی قدرت چسبیدیم دست برداریم. ما عمر بی‌نهایت نداریم، اصلا شانس اینم که داشته باشیم جامعهمون رو بسازیم خودش یک موهبته، شاید هم اصلا نباشیم. ببین از تمام اونایی که در انقلاب 57 بودن بیشتر از 7 8 10 میلیون مطابق آمار آدم نمونده. ما به چی میخوایم بچسبیم؟ ما یک دین داریم به اون جامعه، یک دین. اونا دین هم میتونیم به این شکل ادا کنیم که واقعا بیایم در حقیقت اگر عمری از ما مونده، اگر توانایی داریم، تجربه‌ای داریم، با تقسیمش کنیم، با نسل جوان در اختیار اونها قرار بدیم. این کار صورت نمیگیره متاسفانه. و شورای گذار اتفاقا یکی از خوبیاش اینه که این افراد تونستن در کنار هم دیگه قرار بگیرن و بسیار دموکراتیک در ظرف یک سال خورده ای با همه اختلافات و گرایشات مختلف فکری برای یک امر مشترک قدم بردارن. این خیلی خیلی مسئله مهمیه برای من. خود همین نمونه کافی است. ما خودمون رو فرقی که داره در جریانات دیگه، یک حزب نیستیم. دوستی که سوال کرد خودشون در کنار جریانات دیگه میدونن یا یک سقفی هستن که باید بقیه بیان زیرش؟ نه، ادعای ما این نیست که بیان زیر پوشش ما. ادعای ما اینه که در حقیقت ما خودمون آلترناتیو میدونیم. باید یکی این علم رو لباس قدرت تنش بکنه، بگه من آقا رقیب جمهوری اسلامی، من میخوام صندلی رو از زیر پایین بکشم. از این بازی در حاشیه موندن دست برداره. مردم ایران، جوانان ایران امید میخوان، کسی رو میخوان. در همه جای دنیا همین بوده. بازی سیاست بازی قدرته، بازی فقط مخالفت که نیست، بازی قدرتی که مدعی بشه برنامه هم داشته باشه. ما برنامه داریم برای این کار. برنامه مون اینه که یک استراتژی انتخاب کردیم برای گذر نظام که به استقرار دموکراسی در جامعه ایران. ائتلاف ملی، کنگره ملی هم توش از در مورد استراتژیش، حالا در جواب دوستی که فکر کنم آقای رضوی اسمش بود، میپردازم اون مسئله. ما میگیم اگر کسان دیگه هم مدعی آلترناتیو بودن، اصلا خیلی راحت ما باشون وارد مذاکره و صحبت میشیم، ما میفتیم دنبال اینا. من بحثو با دوستان داخل هم داشتیم، از این نامآوران جنبش که در داخل هستن ما خیلی سعی کردیم بین اونها اتحاد به وجود بیاریم. آقای تبرزدی، آقای ایکس، آقای ایگری که همه در کنار هم دیگه هستن، اینا در جلسات ما هم شرکت کردن. ما در کنار جریانات دیگه خودمون رو به این امر متحد می‌دونیم، به امر بسترسازی و نزدیک کردن ائتلاف ملی و در نهایت رفتن به سمت کنگره ملی که جایگاه همه ایرانیانی باشه که دل از این نظام کندن، میخوان ازش گذر کنن و خواهان استقرار دموکراسی در یک جامعه سکولار هستند و بعدش هم باور دارن به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنار هم دیگه بشینیم. آینده بس جای دعوا و رقابت ما در آینده ایران هست. ما الان دعوای قدرتی با کسی نداریم. تو اسنادمون هم گفتیم جایی که در حقیقت گذار از نظام تمام بشه ما خودمون رو ملغا میکنیم. قدرت رو ما برای اون وقت نمیخوایم. اونو مردم باید رأی بدن به ما. ما اونجا ممکنه هر کدوم از ما بریم در احزاب خودمون. آقای آهی شاید برن در یک حزب مشروطه خواهی شرکت کنم، بنده شاید در یک حزب جمهوری خواهی شرکت بکنم. اونجا تلاشمون میذاریم که به عنوان رقیب روبروی هم دیگه قرار بگیریم. این سوال من جواب دادم. نکته مهمی که در حقیقت این بود، مسئله قدرت رو گفتم بهشون. در حقیقت با مدعی قدرت آینده نیستیم. کارمون در حقیقت ساماندهی به این گذار هست در حال حاضر، مدیریت این گذاره. ببینید جامعه ایران دوستان، جمهوری اسلامی، این مدیریت گذار فرقش با براندازی اینه یا فرقش با سرنگونی. جمهوری اسلامی 40 سال خشونت کاشته، اعدام، کردستان رو کرده یک کشور نظامی میلیتاریزه کرده. میدونی در درونه این همه خانواده مجاهد که بچه‌هاشون اعدام شده، ترویج خشونت و انتقام و انتقام کشی. آیا ما میخوایم در فردای ایران یک حمام خون را بیفته یا نه؟ یا ما لیاقت اینو داریم که بر این زخم‌های در حقیقت جمهوری اسلامی ساخته شده فائق بشیم و پیروز بشیم؟ چه جوری میتونیم این کارو بکنیم؟ مدیریت میخواد این مسئله. انقلابی از جنس فهم و شعور و درک ملی برای غلبه بر تمام زخم‌هایی که جمهوری اسلامی، ما اینو بهش میگیم مدیریت گذار. این مدیریت در همه 100 تا گذار داره، یکی نیستش که. جامعه ما اینقدر دچار گسل شده در جمهوری اسلامی، 100 تا گذار باید بکنیم. شامل یک سری برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کارشناسانه در زمین‌های مختلفه تا بتونه غلبه بکنه. سرنوشت جایی مثل آفریقای لاتین، مثل آفریقای جنوبی، مثل آمریکای لاتین، شیلی، مثل یوگسلاوی چجوری غلبه کردن به این مشکلاتشون و نمونای جانی دیگه‌ای در دسته. بر صورت ما مسئله‌مون الان کسب قدرت آینده نیست. نه خودمون رو دولت موقت میدونیم، نه دولت جایگزین میدونیم. مسئله‌مون همونجوری که گفتم این هست که به نحو بهتری بتونیم ساماندهی دموکراتیکی به وجود بیاریم که نهایتاً به حذف جمهوری اسلامی و استقلال دموکراسی در آینده با کمک همه نیروهای دموکراتیک ایران این کار باید صورت بگیره. آخرین جوابی که مونده و بدم فکر کنم دوست گرامیمون دومین جوابش بود در حقیقت، آقای رضوی بود اگر اشتباه نکنم از فیسبوک، جواب سوال اولشون رو دادم. هدف از شورای گذار و قدرت دومی ساماندهی جنبش های مطالبتی. بله ببینید، استراتژی اصلی شورای مدیریت گذار بر مقاومت مدنی و با تکیه بر مقاومت مدنی بر گذار مسالمت آمیز یا بیخشونت از جمهوری اسلامی است. جامعه ایران با توجه به تحولاتی که در جهان ایجاد شد، تحولات تکنولوژیک یا به هر حال ارتباطاتی که ایجاد شد، اینترنت و غیره و غیره، نسل جوانش که بالاترین تعداد اون جامعه رو داره، چه حدود 40-50 میلیون آدم اونجا هستن و با جامعه جهانی وصل هستن، اینها در حقیقت اگر جمهوری اسلامی اجازه میداد ما الان صاحب یک جامعه مدنی خوبی بودیم. جامعه مدنی در ایران هنوزم در خاورمیانه یک سر و گردن از بقیه بالاتره. شما اقشار و گروه هایی رو که مطالبه گر هستن، جامعه مدنی یعنی جامعه ای که افرادش حول مطالبات حقوق خودشون جمع میشن، به این کار صورت گرفته. ما دانشجویانی داریم که مطالبات خودشون رو دارن، کارگران، معلمان، دانشگاهیان و غیر و غیر و غیره. تمام اقشار و گروه های اجتماعی خانه حقوق خودشون هستن. یک جامعه ای که مطالبه حقوق میکنه جامعه مدنیه. منتها جمهوری اسلامی اومده در تمام این سالها جامعه مدنی ما رو فلج کرده، تطمیع کرده، سرکوب کرده، منحرف کرده. در مورد تک تک اینا ما میتونیم صحبت بکنیم چجوری اتفاق افتاده، که این جنبش های مطالباتی رو به جای جنبش های سیاسی مطالبه‌گر تبدیل بکنه به جنبش های صنفی و زائده حکومت و اونها رو فلج بکنه، و این کار رو کرده. مثال های خیلی زیادی است. تا اونجایی که معلم مبارزی مثل آقای بوداغی برمیگرده میگه که در حقیقت ما اجازه نمیدیم کسی از ما سوء استفاده کنه و ما رو بازی بده در بازی های سیاسیش، پیامی که میده به معلم. ولی در مقابلش آقای خواستار رو داریم که اون بلا سرش میاد، بیانیه های 14 نفر رو داریم. جامعه ایران الان مملو و انباشته شده از جنبش های اعتراضی و مطالبات مدنی. کار ما در حقیقت در دو محور، یکی ما باید بچونیم با ارائه راه حل های این مطالبات، این در حقیقت جامعه مدنی مطالبه محور رو، چون جمهوری اسلامی هیچ مطالبه ای رو نمیتونه محقق بکنه، نمیتونه به هیچ خواستی از این گروه هایی که مطالبات مدنی دارن جواب بده، باید تبدیلش کنیم به مطالبات گذار محور. یعنی باید این اقشار اجتماعی که در گروه های مدنی جمع شدن بدونن تحقق خواسته هاشون فقط با گذر از نظام ممکن خواهد شد و پاشنه آشیل جمهوری اسلامی در همینه. به همین خاطر شما به محض اینکه تشکل میزنید میگیره 14 نفره رو کجا اومد زد، با هفت تپه چی کار داره میکنه، تماس با جنبش های مدنی. من میتونم مثال های زیادی رو بزنم، وقتتون رو نمیگیرم، که جمهوری اسلامی چقدر روی این خوب کار کرده و یک نیروی سیاسی باید چه کار بکنه. معلم های ما باید برگردن بگن که آقا جان مدارس در کتاب های درسی مطالب دینی رو باید حذف بکنید. دانش آموزان کشور ما، فرزندان آینده ایران، احتیاج به فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و اینترنت و علوم جدیده دارن، نه این مسئله. اینو میتونن به عنوان مطالعات صنفی خودشون مطرح بکنن و در بیفتن با اون ایدئولوژی کردن آموزش در جامعه ایران. در همه زمینه‌ها بایستی جنبش مدنی داره این اتفاق میفته، جسارت خودشو دوباره پیدا بکنه. ما باید راه نشون بدیم که مطالبات شما به چه شکلی میتونه در حقیقت مطالبات واقعی جنبش مدنی باشه. و برای این کار ما اینه، ما نمیتونیم با این شرایط دیکتاتوری که در جامعه ایران با هزاران میلیون ها به اصطلاح مطالبه گر مدنی ارتباط پیدا کنیم، ولی با فعالین میدانی اونها میتونیم، با رهبران میدانی اونها میتونیم تماس بگیریم. شورای مدیریت گذار میخواد با تماس با رهبران میدانی این گروه ها، با تکیه بر جامعه مدنی بتونه جنبش های مدنی رو ایجاد بکنه و اگر جنبش های مدنی ایجاد بشن، جامعه منظم، یک جنبش منظم و در حقیقت مطالبه گر به جنگ سپاه و خامنه ای خواهند رفت، نه یک جنبش بیدر و پیکر، نه یک جنبش در حقیقت غیر ساختارمند که بتونه بازیچه دست ما. جنبش های کور زیاد داریم. کاری که سپاه میخواد بکنه همینه. در حاشیه شهرهای بزرگ ما 400-500 هزار نفر، هر 7 شهر بزرگ ایران نیروهایی رو داریم، مردمی زندگی میکنن که در فقر به سر میبرن، مردمی که اصلا جمع و جور کردنشون خیلی سخته و سپاه بیشتر دلش میخواد که اینا بشه به عنوان آشوبگر، کاری که در جنبش 96 کرد، وارد میدان بشن. ولی ما اگر بتونیم جامعه مدنی رو وادار بکنیم بر مقابل میلیون ها انسانی که در یک جنبش های مطالبه گر به هم پیوسته قرار گرفتن و در حقیقت جمهوری اسلامی خیابونا رو تصرف میکنه و جمهوری اسلامی نمیتونه با اینا در بیفته، و بعد جنبش های کور دیگری که ما داریم تحت عنوان جنبش های برآمده اجتماعی میتونن تابع این جنبش مدنی بشن. واسه همین شورای مدیریت گذار تمام زحمتش رو این میذاره که میگه ما بایستی این آلترناتیو انتخاب کنیم، ما این سناریو رو میخوایم، سناریویی که جامعه مدنی بتونه از جزایر کوچیک، از زیر پوسته حراست ها و جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنه، بند و زنجیر خودش رو ورداره، متحد بشه و بتونه در حقیقت میادین و کارخونه ها و اینجا و اونجا رو در اشکال مختلف از جنبش های اعتراضی گرفته تا اعتصابات تصرف کنه و پشت جمهوری اسلامی رو بشکنه. این اون برنامه ماست برای اونها، تماس با فعالین میدانی و برنامه دادن برای در حقیقت تبدیل کردن جنبش های مطالبه گر به گذار محور و نزدیک کردن و پیوند دادن اونها به هم.